برنامه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرانقدر، وقتی شما به خیر و شادی. برنامه ای روزانه همینک آماده پخش است. با هم میشنویم.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گفتارهای صدای خراسان، در این لحظات گفتاری روزانه را تقدیم سمعتان میکنیم. امید است مورد استفاده تان قرار بگیرد. در برنامه پیش رو بخش دومی موضوع کلیدهای برای حفظ میراث فرهنگی جهان را بازگو میکنیم. یکی از موضوعات کلیدی در این زمینه بحث آموزش کودکان و آشنایی آنها با میراث فرهنگی و معنوی است که در برنامه این ساعته به این موضوع بیشتر می‌پردازیم. با ما همراه باشید. کودکان محصول جامعه‌اند و آینده هر جامعه برآیند از رفتار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقی و مناسب بزرگسالان با آنهاست. آموزش کودکان وظیفه خانواده و جامعه و نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و خوشمندانه است. کودکان به عنوان وارثان آینده نیازمند آشنایی بیشتر با اصالت خود و نیاکانشان هستند و آشنا کردن آنها با میراث فرهنگی گامی مهمی جهت آشنایی آنها با میراث کهن بشریت است. از آنجا که آموزش از ارکان اصلی توسعه فرهنگی پایدار می باشد، ضرورت دارد که راه های آموزش به کودکان را شناسایی کنیم و خوشمندانه راه مناسب جهت برقراری ارتباط عمیق میان کودکان و تاریخ به کار بسته شود. دوران کودکی و مفهوم آن در فرهنگ‌های گوناگون دارای تعاریف متفاوت است و هر یک از جامعه‌های انسانی رفتارها و نقش‌های ویژه برای کودک و دوران کودکی قائل است. با وجود این تنوع فرهنگی، کودکی یک مقوله مهم در جامعه‌های انسانی و بین همه فرهنگ‌ها مشترک است و باید بپذیریم که کودکان به دو دلیل بنیادین دارای اهمیت بسزایی در هر جامعه هستند. نخست اینکه بخشی از جامعه هستند که باید به آنها توجه شود و دوم اینکه کودکان به سرعت بزرگ شده و به افراد بالغ جامعه تبدیل می شوند. به عبارت دیگر، کودکان ذخیره ژنی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه محسوب می شوند که قرار است هویت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی اجداد و پدرانشان را حفظ و به آیندگان منتقل نمایند. سازمان ملل متحد هم پس از شکل‌گیری کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان و با توجه به اینکه ویرانی یا نابودی هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید میراث همه ملت‌ها در سطح جهان می شود، بر ضرورت آموزش همه قشرهای جامعه به ویژه کودکان تأکید کرده است. آموزش تاریخ به کودکان یکی از مهمترین راه ها برای آشنا کردن آنها با میراث فرهنگی و در گام بعدی محافظت و نگهداری از آن است. کودکان باید بدانند که از کجا می آیند، دارای چی گذشته هستند و چی میراثی از نسلهای گذشته برای آنها به جا مانده است. کودکان با کمک تاریخ می توانند رابطه های دنیای مدرن را درک کنند. آنها در می یابند که چگونه امروز تحت تاثیر دیروز شکل گرفته است و چی درس های برای آینده به آنها می دهد. تنها با آگاهی از تاریخ و سنجش حال با گذشته، تفکر انتقادی در آنها شکل می گیرد. تاریخ کودکان را تشویق به مشاهده دقیق می کند. موضوعات تاریخی از دیدگاه سرشتی برای کودکان جالب هستند و می تواند کنجکاوی آنها را برانگیزد. از این رو آموزش تاریخ می تواند نقش بسیار ارزنده به رشد عقلانی، اجتماعی و اخلاقی کودکان و نوجوانان داشته باشد. برای اینکه کودکان در سنین بالاتر به موضوعهای تاریخی از جمله میراث فرهنگی علاقه نشان دهند، باید از همان سنین کودکی مربیان فعالیت‌های را در این زمینه تدارک ببینند. آموزش مفاهیم و انتقال اطلاعات به کودکان هنگامی می‌تواند تأثیرگذار و پایدار باشد که روند آموزش به آنها روند دوسویه باشد، بدین معنا که امکاناتی برای دانش آموزان فراهم شود که آنها بتوانند با مراجعه به منابع‌های گوناگون یا انجام فعالیت‌های در زمینه آن موضوع فعالانه در یادگیری مفاهیم و اطلاعات شرکت کنند. در گام دوم مربیان و آموزگاران می توانند بر پایه دانش خود و بهره گرفتن از پیشنهادهای کارشناسان فعالیت‌های کاری و سودمند برای این گروه از جامعه تدارک ببینند و در کنار کتاب‌های درسی کارهای عملی و پروژه‌های پژوهشی مناسب را بر عهده آنها بگذارند. در راستای موضوع مطرح شده در گفتار این ساعته روزنه با هم صحبت‌های زلاله احراری را می‌شنویم که کارشناس و صاحب نظر در امور فرهنگی و تربیت و تعلیم است.
یکی از روش‌های منتقل کردن مفاهیم میراث فرهنگی یا هر چیز آموزشی به کودکان قصه گوییه. یکی دیگه از روش‌هایی که بچه‌ها با اون پذیرش بیشتری دارن بازیه. خب امروز والدین خیلی شکایت می‌کنن که بچه‌ها بی‌تحرکن، بچه‌ها تعامل ندارن، بچه‌ها خلاقیت ندارن، برای اینکه شاید همش با یک سری ابزار دیجیتال دارن کار می‌کنن. اما همونطور که قبلا هم صحبت شد، به خاطر تنوع قومی که این سرزمین داره، بازی‌های متنوعی هم داره. خیلی بازی‌های سنتی زیادی تو این سرزمین هست. روستا به روستا بازی‌های سنتی از نسل پیش به ما به ارث رسیده. روش بازی‌ها رو پدران به فرزندان، مادران به فرزندان یاد دادن و میشه از اونا استفاده کرد و بچه‌ها رو وادار کرد که بازی کنن. بازی یه حسنی داره، این که اولا بچه‌ها خودشون حرکت می‌کنن. بازی ها گروهی هن. ما اصلا بازی سنتی تک نفره نداریم. پس وقتی بازی گروهی میشه، شما خودتون رو بخش از یک جامعه میدونین. بالاخره یه عده حریف هن، یه عده یار هن دیگه. ممکنه شما با حریف مبارزه بکنی، ولی تعصب یار رو میکشی. وقتی که اون یار تو تیم توه، مجبور میشه که یه چیزی رو با اون تقسیم بکنی. اینطوری بچه ها تعامل رو یاد میگیرن. شاید جبر زمانه اینه که بچه ها یا تک فرزندن یا خواهر برادر زیادی ندارن. خب اینو نمیشه کاریش کرد، ولی بازی‌های سنتی یک موقعیت و امکانی هستن که بچه‌ها اون خواهر و برادر نداشته رو اینطوری با دوستانشون تجربه بکنن و یاد بگیرن تقسیم شدن رو، تقسیم کردن رو. وقتی امکان این وسط هست، بتونن با دیگری سهیم بشن. بازی اینو به اونا یاد میده، تحرک بدنی بهشون میده، اون سلامت جسمانی که ما انتظار داریم، اون چاقی های بیرویه که امروزه همه والدین ازش شکایت میکنن رو برطرف میکنه و روش های مختلف با هم بودن رو به بچه ها یاد میده. اسباب بازی های سنتی هم همینطوره. خب تا قبل از صنعتی شدن و اومدن پلاستیک تو عرصه اسباب بازی ها در همه جای دنیا به وسیله دست، به وسیله خود انسان ساخته میشدن و بزرگتر رو به بچه ها یاد بدن. بچه ها میکنن بزرگتر میشدن، خودشون میتونستن اسباب بازی درست بکنن. اینا چه حسنی داره؟ اینکه اولا بچه ها دست ورز میشن، دستاشون ماهر میشه، ذهنشون خلاق میشه، از اون مواد و مصالح توی اطراف و محیط زندگیشون میتونن استفاده بکنن. تعامل بین انسان و محیط رخ میده، نسبت به محیط اطرافشون بی تفاوت نیستن. برای اینکه مثلا بچه‌ای بتونه یه چوب خاصی رو پیدا بکنه که فرمی داره برای ساخته است و بازی، مجبور خوب ببینه، پس خوب دیدن رو به بچه‌ها یاد میده و اینکه اون فن و مهارت از نسل قبل به نسل بعد منتقل میشه.
برنامه روزنا را از صدای خراسان ادامه میدهیم. کارشناسان اهمیت آموزش در دوران کودکی را از دو جنبه مد نظر قرار دادن. یکی حساسیت و آسانی اثرپذیری کودکان از محیطهای آموزشی و دیگری دوام تأثیرات و عمق یادگیری های آنها در این دوران می باشد. بنابر آنچه در سنین اولیه عمر آموخته می شود هم پایداری بیشتری دارد و هم تخریب و از بین بردن آن مشکل است. بازی به مسابقه کنش اجتماعی در بین همه جامعه های انسانی و ویژه قشرهای کودک و نوجوان رواج زیادی دارد. این رفتار اجتماعی بخشی از میراث زیستی انسان به حساب می آید که با تغییراتی در دراز مدت به ما ارث رسیده است. کودکان تمایل زیادی به بازی دارند و برای آنها بازی مانند کار برای بزرگسالان است. ماهیت بازی ها در جامعه های انسانی از منظر فرهنگی متفاوت است و تحت تاثیر آداب و زمینه های اجتماعی قرار دارند. بازی ها می توانند رابطه های آینده کودکان را شکل دهند و او را برای زندگی آینده آماده کنند. اما در رابطه با مؤلفه های دیگری آموزش فرهنگ و هنر و پاسداشت میراث انسانی برای کودکان می توان از داستانگویی، نمایش عروسکی، موسیقی، طنز یا کمدی و شعر نام برد. در قصه گویی اولین و مهمترین قدم درک مخاطب است و قدم بعدی تعریف پیامی است که از طریق داستان به او انتقال می یابد. داستانگویی علاوه بر سرگرم کردن کودک، فایده‌های بیشماری در رفتار و آینده او خواهد داشت. با استفاده از داستان پردازی می توان کودکان را با ریشه ها و فرهنگ و آداب اجدادی آنها و دیگر فرهنگ ها آشنا کرد و آنان را به درک مناسبی در این زمینه رساند، به طوری که کودک به واسطه آشنایی با فرهنگ و نشانه های آن در خانواده، جامعه و جهان می تواند با اطرافیانش ارتباط بیشتر و خوبتری برقرار کند. کارشناسان معتقدند کودکان از طریق داستان‌ها و افسانه‌ها با حقانیت و تجربه‌های زندگی انسان آشنا می‌شوند و علاوه بر آن از شخصیت‌های قصه تأثیر گرفته قدرت فهم و بیان آنها تقویت می‌شود و به واسطه بالا رفتن خلاقیت و افزایش مهارت در آموزش و یادگیری زبان به راحتی با دنیای بیرون ارتباط برقرار میکند. و نکته پایانی که لازم است در کودکان تقویت شود مسئولیت پذیری آنهاست. مسئولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش و به عهده گرفتن کاری که از کسی خواسته شده است و به دو دسته تقسیم می شود: مسئولیت پذیری شخصی و مسئولیت پذیری اجتماعی. مسئولیت پذیری شخصی و خانوادگی وظیفه های شخصی اولیه هستند که کودکان در سنین پایان انجام آنها را می آموزند. کودکان از همان سنین ابتدایی زندگی باید بیاموزند که در مقابل دیگران احساس مسئولیت داشته باشند. لازم است کودکان از نیازها و هدفهای خیش آگاه باشند. آنان زمانی فرد مسئول می شوند که با در نظر گرفتن هدفهای خیش و نیازهای دیگران عمل نمایند. کودکان انعطاف پذیرند و همان گونه بار می آیند که ما می پرورانیم. آموزش تاریخ و مسئولیت حفاظت از میراث فرهنگی به آنها مسئولان برای آینده میراث فرهنگی و تاریخ تربیت می کند. دوستان شنونده، به پایان گفتار این ساعتی رفزنه از صدای خراسان رسیدیم. انشالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. در پناه حق باشید.
شنوندگان عزیز، از اینکه ما را همچنان همراهی میکنین بسیار ممنون هستیم. برنامه راز تندرستی همینک تقدیم شما عزیزان.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام اون که ذکر شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم حالتون خوب باشه و ما رو با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های راز تندرستی همراهی بفرمایید. دانستنی‌های درباره شیرینی و بیسکویت‌های کرمدار در این قسمت بررسی میشه. سرکار خانم دکتر مینو رستگار هم کارشناس برنامه که صحبتاشون در ادامه تقدیمتون خواهد شد. یکی از قدیمی ترین و پرطرفدارترین خوراکی های موجود در سراسر دنیا خانواده بیسکویت ها و شیرینی ها هستند. این خوراکی ها از دو سه قرن پیش تولید می شدند و از همان زمان نیز مورد استقبال مردم در سراسر دنیا قرار گرفتند. شیرینی های کرمدار از پرکالری ترین و چرب ترین شیرینی ها هستند. معمولا هر عدد از این شیرینی ها از دو قسمت شیرینی یا بیسکویت و یک لایه خام پرچرب تشکیل شدند. بنابراین مصرف آنها به هیچ وجه به افرادی که چربی یا قند خون دارند توصیه نمی شود. افرادی هم که از اضافه وزن و چاقی رنج می برند باید تا حد امکان دور شیرینی های کرمدار را خط بکشند. اما کسانی که لاغری مفرط دارند و می خواهند کمی وزنشان را بالا ببرند می توانند با چای عصرانهشان یکی دو عدد از این شیرینی های کرمدار هم میل کنند. معمولا در تهیه شیرینی های رژیمی یا مخصوص دیابتی ها از روغن استفاده می شود، اما تولید کنندگان به جای شکر از شیرین کننده های مصنوعی استفاده می کنند. شیرین کننده های مصنوعی حدود 300 برابر بیشتر از قند و شکر معمولی است و به همین دلیل به خانواده ها توصیه می شود برای پیشگیری از شیرین شدن بیش از اندازه زائقه‌شان تا جایی که می توانند فریب تبلیغات را نخورند و سراغ شیرینی های رژیمی نروند. چربی موجود در این شیرینی ها هم برای بدن مضر است. انواع شیرینی های سبوسدار از آرد کامل تهیه می شود و به همین دلیل هم فیبر آنها از سایر شیرینی ها بیشتر است. فیبر بیشتر شیرینی های سبوسدار باعث شده است متخصصان تغذیه مصرف 1 تا 2 عدد از آنها را به عنوان عصرانه یا سایر میان وعده ها به افرادی که قصد کم کردن وزن دارند توصیه کنند. البته ناگفته نماند که شیرینی های سبوسدار هم دارای کالری هستند و مصرف بیش از اندازه آنها هم باعث بالا رفتن وزن می شود. صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر مینو رستگار دکترای تغذیه رو به اتفاق می‌شنویم.
به طور کلی کرم‌ها یا کرم‌فیل‌ها در واقع یک طعم دهنده خیلی خوب در صنعت غذا هستند و بسیار پرکاربردن در صنعت قنادی، کیک‌پزی، شیرینی‌پزی و خیلی مورد استفاده هستند. اگه بخوام ترکیبات اساسیشون رو نام ببرم باید اشاره بکنم به شکر، شیر، آب، آرد و نشاسته. البته در برخی فرمولاسیون ها از ژلاتین یا تخم مرغ و کره هم استفاده میشه و در کنار این یک طعم دهنده ای عمدتاً هست معمولا که خیلی وقتها وانیل هست پایه اصلی، اما به هر حال سلیقه و ذائقه ها متفاوت، افراد عملا دوست دارن که در واقع با طعم های متفاوت شیرینی‌جات رو امتحان بکنن. به همین جهت هستن کرنفیل هایی که طعم در واقع کاراملی داشته باشن یا از عسل استفاده شده باشه، طعم زعفران، نارگیل، موز، کاکائو و امثالهم که میتونن ذائقه افراد مختلف رو تامین بکنن، که خب قطعا باید این کرنفیل ها ویژگی هایی رو هم داشته باشن. یکی از این ویژگی ها بحث همون در واقع روان بودن یا ویسکوز بودن یا بحث سفت بودنش هستش. این برمیگرده به فرمولاسیون این کرنفیل ها. به عنوان مثال درصد آبی که در فرمولشون استفاده میشه، از مایعاتی که استفاده میشه، یا شکر حتی. اگر که درصد شکر در فرمولاسیون کرنفیل زیاد باشه، بافت کرم یک مقداری شل‌تر خواهد بود، یا برعکس اگر درصد شکر کمتر باشه، بافت کرم سفت‌تر هست و منسجم‌تر. بحث آرد مصرفی، مقدار پروتئینی که در آرد هست که نام علمی گلوتن رو داره، هر چقدر که آرد در واقع ضعیف‌تر یا قوی‌تری باشه، میتونه جذب آبش متفاوت باشه. هر چقدر که گلوتن آرد کمتر باشه، یعنی آرد ضعیف‌تر باشه، جذب آب هم کمتر خواهد بود و شما کرم روان‌تر و ویسکوزتر یا اصطلاحاً شل‌تری دارین و برعکس. همینطور نسبت نشاسته و آب هم میتونه روی این در واقع میزان روان بودن بافت در کرمفیل تاثیرگذار باشه که اینو به فراخور شیرینی که قرار هست این کرمفیل رو داشته باشه تامین و تنظیم میکنن که در فرمولاسیون به این ترتیب قرار بگیره. باید سعی بکنیم که بحث ترکیباتی که شیرین کننده های زیادی رو در خودشون جای دارن رو در رژیم غذاییمون کمتر کنیم، به جهت بحث کالریزایی که دارن، به جهت در واقع تاثیرات منفی که میتونن روی بحث سلامت افراد داشته باشن. مضاف به اینکه خیلی از افراد ممکن هست که درگیر بیماری های زمینه ای مثل بحث دیابت باشن، خب براشون محدودیت های بیشتری رو خواهد داشت. به هر حال کالریزایی مضاعفی دارن به خاطر درصد چربی هم که در کنار حالا اون ترکیبات قندی دارن که باز اون هم میتونه تاثیرات نامطلوبی رو بر سلامت افراد داشته باشه. عمدتا اگر بشونن که این ترکیبات رو به میزان کمتر در رژیم غذاییشون داشته باشن، قطعا رژیم سلامت محورتری رو دنبال خواهند کرد و این با ارزش. در مورد کلیه ترکیبات غذایی، بهتر هست و ایدئالتر هست که به صورت تازه مصرف بشن تا اینکه بخوان طولانی مدت نگهداری بشن، چرا که به هر حال وقتی نگهداری ترکیبات غذایی مشمول مرور زمان میشه، به مرور زمان این افت کیفیت اتفاق میفته. پس بهتر هست که اگر در مورد شیرینی صحبت میکنیم، اولا که بر حسب نیاز مصرف خرید بکنن، نه بیشتر از اون، و این رو به صورت تازه خرید داشته باشن. از نگهداری طولانی مدتش در واقع خودداری بکنن، چون به هر حال ویژگی های کیفیش تحت تاثیر قرار میگیره. در زمان خرید قبل از اینکه اصلا خودشون بخوان نگهداری رو داشته باشن، توجه بکنن که محل عرضه آیا به شرایط نگهداری و عرضه محصول دقت کرده یا نه. عمدتا شیرینی های کرمدار بهتر هست که تو شرایط یخچالی نگهداری بشن، به جهت کرمی که دارن و ترکیباتی که دارن به هر حال مستعد به فساد و کفک زدگی میتونه باشه اگر شرایط نامناسب نگهداری باشه. در منزل هم ایدئال هست نهایتا در عرض 1 الی 2 روز مصرفش اتفاق بیفته و حتما در یخچال در ظروف دربسته، ولی توصیه من این هستش که کمتر مدت زمان طولانی رو بخوان برای نگهداری این محصولات داشته باشن و کمتر سعی بکنن که در معرض هوا باشه و ترجیحاً در دمای یخچال. خیلی از افراد که علاقمند هستند به بحث پخت شیرینی و کیک در منزل، اما الان امروز روز به خاطر شرایط پاندمی کرونا، خب این مسئله مقداری گسترده تر شده، افراد ترجیحشون این هستش که شیرینی ها رو خودشون در منزل تهیه بکنن و هم تبدیل شده به یک کار خلاقانه و سرگرم کننده و همین که براشون یه آرامش خاطری رو به همراه داره که خودشون دارن تولیدش رو انجام میدن در منزل. خب نکته ای که هست قطعاً به بحث کیفیت مواد اولیه دقت داشته باشن که مواد اولیه با کیفیت مصرف بشه، حالا اون بر حسب فرمولاسیون دوزی که استفاده میکنن در جای خودش. بحث نکات بهداشتی رو داشته باشن، این خلاقیت باعث نشه اگر قرار هستش که ما برسیم به یک ویژگی کیفی از ترکیباتی استفاده کنیم که ممکنه اینتراکشن یا تقابلش با ترکیبات دیگه به طوری باشه که اثر سوء و منفی داشته باشه روی ماهیت اون محصول. به عنوان مثال در مورد شیرینی‌های کرمدار، اون بحث قوام آمدن کرم زمانبره و مشمول یک همزدن مداوم، اما افراد عمدتا سعی میکنن که بیان از نشاسته بیشتر در فرمولاسیون کرم فیلشون یا از آرد بیشتر استفاده بکنن که کلن از ماهیت اون کرم فاصله میگیرن و نمیرسن به اون ویژگی مطلوبی که مد نظرشون هست. به طور کلی توصیه‌ام این هستش که به هر ترتیب اگر هر شیرینی رو در دستور کار دارن که در منزل تهیه بکنن، حتما از شیرین کننده های کمتری سعی بکنن که بهره ببرن، همینطور از ترکیباتی که بیس چربی و پایه روغنی دارن، به عنوان مثال کره‌ای که استفاده میکنن، روغنی که استفاده میکنن، اینها رو محدود کنن، شیرینی ها کم شیرین تر باشه. یه باور غلط رو هم اینجا بخوام راجع بهش صحبت بکنم، پیش‌فرض ذهنی یک سری از افراد اینه که اگه یه شیرین کننده طبیعی شد، هر چقدر که میخوان میتونن ازش مصرف بکنن، که این اشتباه هست. به هر حال شیرین کننده ها کالریزایی خودشون رو دارن. آرد سوخاری در حقیقت تکه های ریز شده و خشک شده نان هستش که برای تمدار کردن یا مطلوبیت بخشیدن به ظاهر محصول ازش استفاده میشه و برای آماده سازی آرد سوخاری این محصول رو عمدتاً دو بار تحت فرآیند حرارتی خیلی بالا در صنعت قرار میدن. دفعه اول یک حرارت 165 درجه ای و بعد 200 درجه سانتیگراد به ترتیب در 5 الی 10 دقیقه و این تو این درجه از حرارت رطوبت تا حد خیلی زیادی حذف میشه و اون بافت و رطوبت استانداردی که مد نظر هست از آرد و سوخاری تامین میشه. اینکه قرار باشه این از نانهای خشک شده تامین بشه، میگم شاید یه باز باور ذهنی نادرسته که شاید اون نانی که ازش این آرد درست شده ویژگی‌های خوبی نداشته، نکنه فاسد شده بوده، یا مثلا فاسد که نمیشه، عملاً شاید کپک زده بوده یا هر چیزی. نه، به این شکل نیست. واقعا در صنعت در تولید ممکنه که شما مثلا یک نانی دفرمه بشه یا توی قالب به درستی قرار نگیره یا به هر حال به شکل نان قابلیت استفاده رو نداشته باشه. این رو به فرآیند تولید برمیگردونن و توی یک فرآیند حرارتی مجدد قرارش میدن و به آرد سوخاری تبدیلش میکنن و این از این بابت میتونیم بگیم که به هر حال بیس فرمولاسیون آردهای سوخاری بله ترکیبات نان هست، ولی اینکه دقیقاً بخواد از نان خشکی که بی‌کیفیت باشه تامین شده باشه نه، به این شکل واقعا نیست. اما در واقع یک فرآیند مجددی در کارخانه روش اتفاق میفته، بسته‌بندی میشه، عرضه میشه و در اختیار افراد قرار میگیره. اگر واقعا قرار باشه که بحث کیفیت برامون مطرح باشه، بحث تازه استفاده کردن از ترکیبات غذایی برامون مطرح باشه، ایده‌آل‌ترین حالت اینه که اینها روزانه تامین بشن و به صورت روزانه مصرف بشن.
سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان، امیدوارم مطالبی که ارائه کردیم مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان ارجمند، از اینکه پذیرایی ما در خانه های گرمتون هستید از شما سپاسگزاریم. تکراری برنامه ارمغان موسیقی را همکنون با هم میشنویم.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی آوازخوان معروف ایرانی مازیار فلاحی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، مازیار فلاحی در روز 26 مهر ماه سال 1353 هجری خورشیدی در تهران متولد شده است. او خواننده، آهنگساز، نوازنده، ترانه‌سرا، تنظیم کننده و نویسنده ایرانی است. وی به طور حرفه‌ای نوازندگی گیتار را از سال 1368 آغاز کرد. در سال 1371 در رشته مهندسی صنایع وارد دانشگاه شد و همزمان در مرکز آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره کارگردانی سینما را در سال 1374 به پایان رساند. فیلم کوتاه مطرود اولین تجربه کارگردانی اوست. پس از آن در سال 1376 مجموعه داستان‌های کوتاهش را با نام کلاغ پاییز کودکی منتشر کرد. مازیار فلاحی در 13 اردیبهشت 1396 هجری خورشیدی و در نخستین روز نمایشگاه بین المللی کتاب از کتاب ترانه های خود تحت عنوان مجنون لیلی رونمایی کرد. در این لحظه سرود ازت متشکرم را با صدای مازیار فلاحی تقدیمتان می‌کنم.
ازت متشکرم دیوانه من، از این که چشم به این دنیا گشودی، از این که با تو زندگیم گذاشتی، از این که پا به پام همیشه بودی. ازت ممنونم ای تنهای عاشق، که یادم دادی دستاتو بگیرم، اجازه دادی با تو هم نشین شم، تو جون دادی به این احساس پیرم. ازت متشکرم دیوونه من، ازت متشکرم دیوونه من. کسی جز تو قلبم جا نمیشه، تو پای عشقو به قلبم کشیدی، تونستی با بد و خوبم بسازی، تو طعم سختی و با من چشیدی، تو یادم دادی با چشمام بخندم، به اون روزای تلخم بر نگردم، از این ناراحتم کم با تو بودم، باید زودتر تو را پیدا می کردم، از این ناراحتم کم با تو بودم، شبای بی تو من بی خواب می شم، کسی هم اسم تو هر جا که باشه مثل پروانه ها بیتاب میشم. ازت متشکرم دیوونه من، ازت متشکرم.
دوستان گرامی، مازیار فلاحی در سال 1380 هجری خورشیدی به عضویت گروه کر دانشگاه تربیت مدرس به رهبری آلیپس مسیحی درآمد. تئوری موسیقی، ارکستراسیون و موسیقی مکتوب را نزد استاد حمیدرضا دیبازر به مدت 6 سال فرا گرفت. در همین حال به عضویت گروه کر بهمن به رهبری مهدی قاسمی درآمد. دروس آواز جمعی و تکنیک‌های آواز را نزد اساتید ناربه چولاکیان و شقایق اللهیاری گذراند و گیتار کلاسیک را نزد فرزانه رجایی و آیلین ارجمند و نوازندگی پیانو را نزد علیرضا حشمتی افشار ادامه داد. در اسفند سال 1386 به دعوت قاسم جعفری آهنگ‌ها و ترانه‌های فیلم مجنون لیلی را نوشت که آغاز رسمی فعالیت خوانندگی وی در عرصه سینما و موسیقی می باشد. در این لحظه سرود پدر را با صدای مازیار فلاحی می شنویم.
دست تو رو سرم بکش، هاشو به هم یکم بخن، یه دنیا غم رو دوشمش، زخمای شونم رو ببند. همین که میدونم دلت برای من دل واپسه، با سختیام کنار میاد، همین برای من بسه. پاشو ببین کی اومده، ببین چقدر بزرگ شدم، همونی که خواسته بودی، وایسم رو پای خودم. نمیخوام گله کنم که سرنوشت من بده، موقع تو بازی چرا کسی نبود حلم بده. باز نمیخوام گله کنم، باز گله های بی خودی، بازم بگم برای چی شب عروسیم نبودی. دلم برا تنگ شده و ببین چقدر بزرگ شدم، همونی که خواسته بودی، بایستم رو پاهای خودم. دلم برا تنگ شده و سر روی عکسات میذارم، تو نیستی و حالا دیگه عکساتو خیلی دوست دارم. دلم برا تنگ شده و سر روی عکسات میذارم، حس میکنم کنارمی، چقدر تو را دوست دارم.
همراهان گرامی، از جمله کارهای مازیار فلاحی میتوان به ساخت موسیقی متن، ترانه ها و خوانندگی فیلم های دو راه حل برای یک مسئله، مدرسه برای دیگران، نبش قلب، ققنوس، تیتراژ سریال لحظه دیدار، فیلم های به دنبال خوشبختی، دلواپسی، بی ستاره، سرسپرده، تیتراژ فیلم سینمایی دختران، سریال قلب یخی و فیلم سینمایی پروانگی اشاره کرد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید با شنیدن سرود یلدا با صدای این خواننده معروف ایرانی.
هست بگو هر چی دلت خواست بگو، خسته و بیتاب شدم، محو شدم، خواب شدم، خسته از این پنجره ها منتظرت قاب شدم. گریه بر این حال کشید، عشق بر این فال کشید، بر تن بی دست خدا نقش دو تا بال کشید. خسته و بیتاب شدم، محو شدم، خواب شدم، خسته از این پنجره ها منتظرت قاب شدم.
و ما دوستان گرامی با پخش ترانه لیلا با صدای مازیار فلاحی برنامه ارمغان موسیقی را ادامه می دهیم. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه رو لیلا فقط بخونه.
این نامه رو لیلا فقط بخونه. فقط میخوام که حالمو بدونه. کلاغ اطراف منو گرفتن، از دور مزرعه هنوز نرفتن. لیلا دارن نقل و نبات می پاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلا چقدر دلم برا تنگ شده، نیستی ببینی که سر جنگ شده. نیستی ولی همیشه هم صدایی. لیلای من، دریای من، کجا بودی؟ این نامه رو تنها باید بخونه. ببخش اگه پاره و غرق خونه. این نامه آخرم عزیزم، تولد دخترم عزیزم، براش یه هدیه کوچیک خریدم. دلم میخواست الان اونو میدیدم. لیلا به دخترم بگو که باباش رفتش، که اون راحت به خواب چشماش رفتش، که اون یه وقت دلش نلزه نبره از خواب خوشش لازه. از ته دل بدونی، الان دیگه به آرزوم رسیدم، باور نمی کنی. خدا رو دیدم،
دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه به معرفی آوازخوان معروف ایرانی مازیار فلاحی پرداختیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، همگی شما شنوندگان گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
یاران ارجمند، آخرین برنامه‌ای که امشب تقدیم شما خواهد شد، تکراری ایرانی امروز است. با هم میشنویم.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش‌بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی شرکت دانش‌بنیان سلامت‌گستران آرایان خواهیم پرداخت. شرکت دانش‌بنیان سلامت‌گستران آرایان در سال 1388 فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در زمینه تحقیق و پژوهش و همچنین تولید شیرنی‌های رژیمی و محصولات غذایی سالم فعالیت دارد. این شرکت موفق شده است ارتباطی مؤثر، مفید و عملی بین صنعت و دانشگاه ایجاد و اولین کارخانه پژوهش محور را در دانشگاه آزاد اصفهان راه اندازی کند و از مشاوری اساتید و فرهیختگان دانشگاهی جهت رشد و توسعه فعالیت‌های شرکت بهره ببرد و حافظ بخشی از میراث و سنت‌های ناملموس شهر اصفهان در زمینه صنایع غذایی و به ویژه صنعت قنادی باشد. با اجرای بیش از ده‌ها طرح تحقیقاتی و پژوهشی و برگزاری دوره با اجرای پایان نامه‌های دانشجویی و پذیرش و تربیت ده‌ها کارورز، توانسته از گامی مؤثر در پیشبرد علم و فناوری در صنعت غذا بردارد. شرکت سلامت‌گستران آرایان با برند محصولات غذایی فرامنش، انواع شیرینی‌های سنتی اصفهان، انواع گز، سوهان و شیرینی لوز را به صورت سنتی تولید می‌کند و همچنین با به‌روزآوری فرمولاسیون تولید، شیرینی‌های سنتی را به صورت کم کالری و بدون قند، فاقد گلوتن، فراسودمند، غنی شده و ارتقا یافته تولید می‌کند. در مرکز عرضه محصولات غذایی و رژیمی فرامنش، انواع شیرینیجات رژیمی و قابل مصرف برای بیماران دیابتی فراهم شده است. محصولاتی که پس از گذراندن مراحل تست و آزمون‌های متعدد سلامت آنها تایید شده، طعم دلنشینی دارد و سلامتی را نیز با خود به ارمغان می آورد. همانطور که گفتیم این شرکت انواع گز، سوهان و شیرینی لوز را تولید می کند. گز های تولید شده در این شرکت انواع مختلفی با درصد های مختلف پسته و بدون قند است. سوهان های تولیدی این شرکت نیز شامل سوهان پولکی زعفرانی و همچنین با طعم های قهوه و کاکائویی، سوهان های تخت پسته و بادام، آفتاب گردان، تخمه کدو، گز لخمه‌ای، گز مخلوط پسته و بادام است. شیرینی های لوز این شرکت نیز با طعم های قهوه و کاکائو، شیرینی لوز بدون قند، شیرینی لوز زعفرانی سنتی تولید می شود. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
شنوندگان صمیمی، خسته نباشید. بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزاریم که امشب هم در کنار ما بودید. امیدواریم برنامه های امشب مورد پسند و توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. تا یک بخش بعدی همه شما را به خدای منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتان.
خب ما تقریبا 2 دقیقه زمان داریم. آقای فادی، یکی از دوستان شنونده نوشته که جامعه های بین المللی وحدت و ولایت رو اشاره نکردید که به حال استقلال پرسپولیس در اون شرکت
کردن. خب بحث اینه که برای پیدا کردن این قضیه باید این مسابقات مقبولیت بین المللی و داخلی داشته باشه. خب استقلال در جام میز فکر کنم 2-3 بار قهرمان شد، یا جام پرچم
ترکمنستان،
جام استقلال ترکمنستان میکنم اون همون
دیگه، یا جام خزر هم بود من یادم تو شمال
مسابقات هم رفتن زنیتو در فینال استقلال برد، اوراسیا گفتم قهرمان اوراسیا شد استقلال، اونم زنیت سن پترزبورگ در فینال فکر کنم در ضربات پنالتی آقای حجازی هم سمرایی بود. اونا رو خب با حساب نکردیم.
پرسپولیس هم توی حاشیه خلیج فارس تو بعضی از کشورها فکر کنم قهرمان شده،
برای بازی خداحافظی فکر کنم یکی بازیکن تیم کویت رفته بودن. ولی اینا زیادن، ولی خب وقتی تقویم بین المللی تقویم داخلی رسمی نشون جام، بالاخره جام رسمی که نیست که، یک جامی است که حالا دعوت شده شما اگر در ایران قهرمان بشید برید یک جایی اون موقع میشه حساب کرد. این معیارایی داره، یا مسابقات در داخل ایران بوده، تیم‌های کل کشور هم حضور داشتن، یا تیم‌های یک منطقه حضور داشتن، میشه گفت که زیر نظر فدراسیون فوتبال یا هیئت فوتبال بوده، اونا رو میشه حساب کرد. یعنی خب از این دست جام‌ها زیاد. امروز برنامه فکر کنم چلتیکه شبکه نسیم یه دونه درخشان رو آورده بودن، بعد یه بازی پخش کردن از تیم بنفیکا، نمیدونم کدوم محله، بنفیکا بود با یه تیم سرچشمه بود فکر کنم، محله تهران بود. بعد خود اون موقع مسابقه تعطیل بود دیگه، برگزار نمیشد بعد انقلاب یکی دو سالی مسابقه، بعد صدا و سیما دوربین فرستاد تو زمین خاکی و اون بازی ها رو داشتن گزارش میکردن و داشتن پخش میکردن. خیلی جالب بود، خیلی بازیکنان مهم کشورم اونجا بودن، آقای درخشان بود،
اصلا واقعا این زمین خاکی خودش محل ناب بود، آقای
محمد خانی بود، همین آقای فریبا فکر کنم بود، خیلی ها بودن. ولی میخوام بگم که بحث این اصالت بررسی اصالت جام یه بحث تخصصی و ما اونجوری که الان چک کردیم با کسایی که تو این زمین هم صاحب نظر هستن به این عدد.
خیلی بسید. ممنون، متشکرم از شما آقای فادی عزیز، از توجه شما شنوندگان محترم بی‌نهایت ممنون. و نتیجه نظر سن...